در فطرت، فطرت میتونه دوگانه باشه؟ نه، چون خود وجود نداره، فقط فطرت حرکت میکنه. به علاوه ذهن به عنوان ابزار نیازهای واقعی دوگانگی وجود نداره. با اون وقت یکی از بدبختی های عظیم بشریت وجود نداره، با اون تضاده، تضادی که برای انقطاع داره منو پاره میکنه، یکی از این طرف یکی از این طرف منو میکشون. حقارت تشخص بی ارزه با ارزه. یکی از تکرارهای کریشنامورتی لابد همه خوندید، میگه مشاهده کننده و مشاهده شونده یکی هست. حالا میگه اینا یکی هست، در چه صورتی اینا میتونن متفاوت باشن؟ نه، در چه صورتی مشاهده کننده و مشاهده شونده میتونن کاذب نباشن، میتونن تصویر نباشن؟ این که متفاوت باشن، دو پدیده متفاوت باشن. متوجه هستید؟ ببینید، من الان فکر میکنم من حقیرم، آیا من با حقارت متفاوته؟ نه، پس این کاذبه، این دوگانگی کاذبه. دوگانگی زمانی کاذب نیست که دو پدیده متفاوت در کار باشه، حالان که اکنون نیست. من و حقارت یک پدیده. شما خدا حرف بزنید. من یه اصطلاحی از علامه طباطبایی دیدم، یه جمله‌ای که بسیار زیبا، میگه معصیت مربوط به عالم ماده است، در عالم مثال معصیت معنا ندارد. شما اینو فکر میکنید معنیش چیه؟ من به زور یه مقداری فکر میکنم اینو معناش رو فهمیدم. دوباره میخونم، میگه معصیت مربوط به عالم ماده است، در عالم مثال معصیت معنا ندارد. من کلمه مثال رو نمیدونم، میتونم بگم تجریدی؟ تجرید یعنی چی؟ در عالم مثال معصیت معنا ندارد. به نظر من این میخواد اینو بگه که من در عالم ماده چاقو میذارم به شما، این یه معصیته، ولی این که به شما میگم مثلا فرض کنید که میگم حقیر بی عرضه معنا نداره، این یعنی عالم انسان، یعنی عالم مجرد، چون واقعیت نیست، ماده نیست، عالم ماده نیست. یکی از تغییرات اساسی که بعد از الغاء هویت فکری به انسان در انسان ایجاد میشه اینی که ذهنش به جای اینکه ابزار باشه به صورت یک مایملک در میاد. حالا که ذهن مخصوصا اندیشه هاش، مخصوصا اندیشه های توهمیش چگونه میتونه مایملک باشه؟ روشنه؟ ببینید، من الان ذهنم در حالت عادی برای اینه که بیاندیشم این میکروفون خاموش شد چگونه روشنش کنم. در حالت سلامت وظیفه ذهن به عنوان یک وسیلت عمل میکنه، وسیله ارتباط با واقعیت ها. ولی در حال حاضر من از محتویات ذهن، یعنی از توهمات، تعلق ساختم، مایملک ساختم. این یعنی به کلی باطل، اصلا عوضیه. یعنی چی؟ یک وسیله رو من ازش چیز تعلق درست کنم، مایملک درست کنم. این هم یه حاشیه دیگه.
حالا این بعضی چیزا هم هست که اینا مربوط به ماها نیست. میگن که البته یه مقداری اعتماد داره، میگن یه حدیثه، در جایی که ناحق بر حق غلبه دارد باید ناحق بودن اشخاص را یک اصل قرار بدهیم مگر خلافش ثابت بشه. اینو به کسانی میگن که به من میگن تو بدبینی، من میگم 70 سال از عمرم گذشت جز ناحق چیزی ندیدم، بنابراین اصل رو بر این قرار میدم که او ناحق مگر خلافش ثابت بشه. یعنی اصل رو بر ناحق بودن قرار میدم. اگر انسان ها در جهل زندگی میکنن، من اصل رو بر این قرار میدم که همه انسان ها در جهل زندگی میکنن مگر خلافش ثابت بشه. این هم یه حدیث. یه جمله من یه جایی دیدم، فرق قلعه و زندان شما میدونید چیه؟ فرق قلعه و زندان. در حال حاضر ما در زندان هویت فکری به سر میبریم، در زندان توهمات، ولی اگر دست از این توهمات برداریم وارد قلعه میشیم که فطرته. اون همون چیزی که قرآن میگه حس، قرآن، فطرت، الله، حقیقت، اینا یکسان هست. ما تجلی فطرت الهی هستیم. اون فطرت یعنی قلعه. این هم یه شعار بود، یه جور کلمات قصار هم باید بگیم بعضی وقتا. قلعه یعنی فطرت و زندان یعنی هویت فطری که الان درش فرو شده ایم. خب یه خانم بودن که بازم یه حدیثه، پیامبر اسلام میفرمایند بازار میدان شیطان است، میدان ابلیس است. این خیلی معنای ناهنجاری داره، ناهنجارانی صحیح و خیلی سختی برای ما که قبول کنیم. بازار میدان ابلیس است. بعد حضرت علی علیه السلام میفرمان پناه میبرم بر تو ای خدا از این بازار و از این بازار و از این میدان ابلیس. بعضی از جملات هست که ما جرأت نمی کنیم اینا رو بشکافیم، باز کنیم اینها رو. یک جمله از امام صادق هست، می فرماین خداوند فقرا را در اموال توانگران شریک قرار داده، آنها حق ندارند ثروت خود را با غیر شریکان خود مصرف کنند. شما میدونید این معناش چیه؟ خیلی صریحه، خداوند فقرا را در اموال ثروتمندان، در اموال اغنیا شریک قرار داده. این معنیش اینه که من باید مقدار نصف انبال آقای دو خلقه بشتم، مگر نه در این اساس باید بگیرم دیگه. یه زمانی بود که یه عده‌ای میگفتن که نمیدونم اسلام با کمونیست یکی و اینها، از بعضی از افعاد یک شباهت‌های سوری داره ولی نه ماهیتی. ببینید پیامبر اسلام میفرمایند تو آنگونه درون خودت غنی بشو از نظر روانی که ثروتت رو پشتوانه شخصیتت قرار ندهی. من اگر الان یه خونه داشته باشم، یک حقوقی هم داشته باشم که تا آخر اون بدونم کفاف معیشتم رو میکنه، برای چی میلیاردها جمع کنم؟ یعنی من از طریق آگاهی نباید جمع کنم، خود به خود این گیر دیگران هم میاد. این اصیل ترین شرکته. ولی اگر به زور باشه همون بلای سر اون نظام میاد که سر کمونیست آمد. کمونیستا من فکر نمی کنم یک نفر اون خوی اشتراکی رو داشت، یعنی در ذاتش میل داشت که اموالشون با دیگران قسمت کنه. این اشتراکی نیست که دولت به زور اموالشون رو بگیره تقسیم کنه، باید از طریق آگاهی من درونم شخصیتم غنی بشه تا برونی ها رو پشتوانه شخصیت قرار ندهم. این هم یه جمله. در ملامت وقتی دیگران ما رو ملامت میکنن، نه در ملامت خود، وقتی من خودم رو ملامت میکنم معنیش چیه؟ معنیش اینه که آدم کوچیکیم، نه آدم حقیریم، آدم نامطلوبیم. اگر مطلوب بودم ملامتش نمیکردم، پس من حقیرم، من اشکالی دارم. خب حالا چطوره که اگر یک کس دیگری من تحقیر کنه دچار خشم میشم؟ مگر خودم یک لحظه پیش از طریق ملامت خودم رو بر چسب آدم کوچک ندادم؟ به خودم نگفتم که تو حقیری، تو بی ارزه‌ای؟ ملامت معنیش همینه که تو حقیری، تو کوچکی، تو بی ارزه‌ای. ولی اگر مثلا مادرم بهم بگه ای بی ارزه، کلا پشت نداره، چرا عصبانی میشه؟ میدونی آدم هویت فکری اصلا منطق نداره، اسیر همزیر حشر هست. روشنه این که من گفتم خانم؟ وقتی خودم رو ملامت میکنم اشکالی نداره، وقتی مادرم ملامت میکنه خشم پیدا میکنم، و همینطور دیگران. خب بس کنم دیگه؟ نه یکی از چیزهایی که یکی از سوالاتی که معمولا درباره فرق عشق اصیل و غیر اصیل میشه، میپرسن که عشق اصیل و غیر اصیل چیه؟ عشق غیر اصیل مثال این شعر است که نمیدونم ماره کیه، میگه من تا دیروز به مثلا همسرم میگفتم که اگر تو نباشی من فنا میشم، من بیچاره میشم، من تو رو به اندازه ستارگان آسمان دوست دارم و اینها. بعد یه اهانت کوچیک بهم میکنه، میگه تو مرد بی‌عرضه‌ای هستی، دیگران رئیسن، تو چرا رئیس نیستی؟ ازش جدا میشم. خیلی هم راحت میگم سر زلف تو نباشد سر زلف دگری، از برای دل ما قحط پریشانی نیست. به همین سادگی این آدمی که میگفته عاشقتم بی تو خوابم نمیبره، خیلی راحت میگه سر زلف تو نباشد سر زلف دگری، از برای دل ما قحط پریشانی نیست. میره سراغ یکی دیگه. آیا این میشه گفت عشق؟ یک موضوع دیگری هم فرق بین عشق و حسادته. بعضی ها میگن عشق و حسادت یک پدیده هم. آیا به نظر شما عشق و حسادت یک پدیده؟ نه، عشق هویت فکری با چی؟ بله احسن. ببینید این که میگم هویت فکری اصلا منطق دو دو تا چارتای خیلی ساده و روشن سرش نمیشه. من میگم عشق و حسادت یک چیزه. خب مگر این نیست که من حسادت رو به عنوان یک صفت مذموم اجتماعی مدام دارم سعی میکنم طردش کنم، از بین ببرمش؟ نه، من ننگم میاد که بگم حسودم، حسادتم رو حتی از شما پنهان میکنم. خب اگر من حسادتم رو میخوام پنهان بندازم دور، زایلش کنم، و در این حال میگم حسادت و عشق یک چیزم، یک ماهیت و یک کیفیت دارم، از این طرف حسادت رو میخوام بندازم دور، از این طرف عشق رو میخوام بیارم. روشن هست؟ اگر حسادت و عشق یک چیزم، پس چرا یکشو میخوام بندازم دور یکشو میخوام بیارم؟ یکیش مضمومه یکیش خوبه. عشق خوبه؟ خب اگر خوبه بعد میگیم با حسادت یک چیزه، حسادت خوبه؟ نه، میگیم حسادت میخوام بندازم دور. پس حسادت و عشق دو پدیده. عشق به معنای واقعی، ولی همونطوری که خانم فرمودن عشق های فعلی ما با حسادت یک چیزه. به عبارت دیگر من در حال حاضر کمترین احساسی از انرژی عشق ندارم، تعلق دارم، بستگی دارم، حسادت دارم. میگم این باید مال من باشه نه مال اون. همون گونه که به همسرم حسادت دارم، به خونم هم دارم، به مدرک تحصیلی من دارم، به همه چیز دارم. نمیدونم دیگه اینجا چی نشتم، حتی اینقدر بی نظرم که اینا هم قاطی می نیستم. من یک چیزی دیگر بگم، اینو تمومش کنیم. خب من میخواستم یک شعر مفصل از مولانا بخونم که فرمودم دو بیت فقط بخونم. رئیس برنامه ما گرداننده این تشکیلات بودن یه دو بیت بخونی بهتره، ولی خیلی زیباست. حالا اول یه سه بیت بخونم. یکیش سراب از اینا. من میگم که مولوی بارها اشاره کرده که احتمال ما بعد از این هیچ کاری نداریم جز یاد گرفتن، جز درک معنای احتمال، یعنی نفی. به نظرم بهش میگن از نظر اصولی حرکت سلبی، نه ایجابی، نمیدونم یه همچین چیزی که باید نیندیشیم، بلکه اندیشه رو متوقف کنیم، نه از طریق زور، از طریق آگاهی. نه اندیشه این که این میکروفونه، اندیشه این که من حقیقم و باید متشخص بشم، باید باید این اندیشه ها رو متوقف کنی. و مولوی به کرات به این معنا اشاره کرده، میگه که یعنی همش اسلام هم همینطوره. اگر توجه کنید هدف اسلام این نیست که چیزی به انسان ها بده، همش میخواد بگیره، توهم رو بگیره، آزمندی رو بگیره، ترس رو بگیره، بی ایمانی رو بگیره، شرک رو بگیره. وقتی اینها رو گرفت، آنچه باقی میماند خود به خود ایمان است، آنچه باقی میماند فضیلت است. اسلام به من نمیگه برو فضیلت حاصل کن، میگه ببین فضیلت چیه. وقتی فضیلتی چیه؟ وقتی بی فضیلتی از بین رفت، آنچه باقی میماند فضیلت است. مولوی یه شعری داره میگه خیش را صافی کن از اوصاف خیش. یه جاهایی نوشته اوصاف، ولی من ترجیح میدم میگم اوصاف، یعنی زوائد. برای اینکه مسئله ما زائده است، ما اسیر یک مقدار توهم شده ایم. در هستی ما چیزی کم و کسر نیست، به همین جهت هم از اسلام نمیخواد چیزی به ما بده. در هستی ما یک چیزی زائده، زوائد وجود داره. مولوی هم میگه خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی چهره پاک صاف خیش. این چهره پاک صاف یعنی همون فطرته. و این اوصاف به این دلیل میگه که وقتی اوصاف رو از بین بردی، چهره پاک صاف خودتو میبینی. برای اینکه این اوصاف یعنی همون توهمات، یعنی اعتباریات، یعنی چیزهایی که واقعیت نداره. همکنون اوصاف من اینی که میاندیشم یا حقیرم یا متشخص، اینا اوصافه. و اینها نمیذارن اون آینه متجلی بشه، صاف بشه، پاکی خودش نشون بده. حالا اون دو بیت که اجازه دادم بخوانیم اینه که میگه بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. حالا نمیدونم منظور مولوی از این عشق بمیرید یا منظورش همین عشقهای باطله. من جز این معنای از این استنباط نکردم. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید و این مرگ مترسید، که از این خاک برایید و سماوات بگیری. یه وقتی که از این لجنهای توهم، از این کوچکی ها و سطحی بودن ها و حقارت ها رها شدی، بمیرید یعنی از اینا رها شد، ذهنت رو پاک کن از ما. سماوات رو میگیری، یعنی یک روح ملکوتی پیدا میکنی، یک اون حالتی رو پیدا میکنی که مونداری میگه که من چمرغ اوجم اندیشه مگر، تو اوج حرکت میکنی. بمیری بمیری لبین مرد مترسی، مرگ در توهم میگه نترسی، در حال که ما در حال حاضر همش از همین مرگ توهمات میترسیم. چرا من 70 ساله وا نمی نهم این پدیده شیطانی و ابلیسی را؟ من که میترسم. مولوی به من هشدار میده، میگه پسر جان نترس، یه خود زیاده روی میکنی. یکی تیشه بگیری پی حفره زندان، چو زندان بشکستی همه شاه و امیری. بمیری بمیری لذین عبر برایی، چو زین عبر برایی همه بطر منیری. این عبر چه؟ توهم ها سراسر ذهن من، سراسر وجود من، در تمام عمر توهمات گرفتم و من در این توهمات حرکت میکنم. میگه بمیرید یعنی فرو بنه تا بطر منیر بشی، تا روح پذیر بشی، تا آفاقی بشی، تا آسمانی بشی. و سلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی متشکرم از جناب مصطفی، خسته نباشید. استفاده کردن هی تمیم بچه امروز دور افتاده بودی دیگه، گفتم که من دو گادشی گرفته بذار بری ترمز نکنی، گرچه زمانم از دست میدادیم. برسا خسته نباشید، ما تا زمانی که شما حال حروشی داشته باشید صحبت کنید استقبال میکنید. من از فهمید که فقط این بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، منظور از در این عشق بمیرید چیه؟ خودش میگه نه آن مرگی که در گوری روی، بلکه آن مرگی که در نوری روی.
بارک الله مرگ، مرگ جسمی نیست، مرگ موتو قبل تموتو. بمیرید قبل از اینکه بمیرید یعنی که همون مرگ روانی، نه مرگ روانی، مرگ توهم، مرگ پندار. ما باید چند چیز رو در نظر بگیریم. من فکر کنم به صورت یک فرمول در بیاریم. مسئله ما اینه که یک مقدار هویت رو، یک مقدار توهم رو جامعه به ذهن ما القا کرد. اکنون باید از این توهمات رها بشیم، به عبارت دیگه باید این توهمات پاک بشن. تنها طریقش نگرش و برخورد منفیه. باید نگرش منفی رو بیاد، هیچ کاری ما دیگه ندارم. یعنی شما ها و من که آشنایی با این کتاب ها، با کتاب های پیشنامودی و مولدی و مصطفی آشنایی، که مسئله چیه؟ یه دهی هستن که مثلا میگن که نمیدونم با یزید بستامی رو آب را میرن، اینو به عنوان یک نکته عرفانی میگن. بابا این چه ارتباطی به مسئله من بدبخت داره که 70 سال تو توهم زیستم؟ باید دو به تا چهار تا، نه دو به تا چهار تا نه، ارتباط منطقی باید داشته باشیم. من
علت و معلولی،
رابطه علت و معلولی رو باید درک بکنیم. باید ببینیم من با چه قدم هایی این خر نفس رو اووردم نشاندم اینجا، عکس اونها رو باید اتخاذ کنم تا بیاد پایی. جز این هم نمیشه. جامعه من مثبت اندیش بارو بود، مثبت اندیش در چی؟ در توهم. حالا باید احتمال احتمال کن، احتمال دندیشه ها، احتمال یه چیز دیگه میگه قوت جان، احتمال کن
قوت جان ها
اولش
اون دو مرو مثل اولی
ها؟
احتمال یقین، احتمال کن قوت جانت است. احتمال ها بر دواها سروره است، آن که خاریدن ازونی یکر است. سوال هست خدمتتون اگه مسئلت میدونید این سوال رو جواب بدید.
شما توضیح بدید
براشه.
نه بلند نمی کن توضیح بدید.
من عرض کردم که
گفتید چی توضیح نمی کنید؟
نه دوماره شیف کدوم رو توضیح من گفتید این شما اگه
توضیح دیستید
فقط جوش بیارم زنگ بشم. من یه چیزی در رابطه با سلام توضیح بدم. من بعضی کلمات کریشنامورتی اصطلاح داره دیگه که تفاهم هنگامی وجود داره که افراد در یک سطح ملاقات کنند، با هم برخورد کنند. بعضی وقتا من یک کلمه به کار میبرم که شما ممکنه یک منظور دیگری یا یک استنباط دیگری از این کلمه داشته باشید. من کلمه هفروتی رو در یک معنای خیلی وسیع به کار میبرم و گسترده از این گرفته که مثلا فرض کنید که یه نفر یه اشتباه ساده بکنه تا اینکه مثلا فرض کنید بعضی ها هستن که میگن که من داشتم تو خیابون میرفتم این هواپیما از من عکس انداخت. این یه نوع هفروتیگریه. یه نوع هفروتیگری هم اینه که مثلا فرض کنید که میگه بایزید بستامی رو آب را میرفت، ولی معنای خیلی وسیعی داره. اگر من به کسی گفتم هفروتی، لزوما به این معنا نیست که تو از اون آدم هایی هستی که مثلا فرض میگی خوری پردن. کسانی که زیادی ماورایی میاندیشن، ماورای طبیعی میاندیشن، من میگم از آسمان بیا تو زمین و مسئله تو آسمان نیست، ماورای طبیعی نیست، مسئله تو زمینه، اینجا حلش کن. حالا اگر بعض وقت مثلا گفتم هفروتی، منظورم یعنی این چیزهاییه که باید بیرون بذاریم مسئله فرق کنیم. یعنی که من از سرا خیلی تشکر میکنم که به موقع درک کردن و یه دعوایی با من رو انداختن. منظورم اونه بیسته جمعونه یه مثال ببینید چی نوشته. اینم آخر توضیح دادم، میخواستم این سؤال رو بکنم که مولانا در شعری میگوید تو همه اندیشه‌ای مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. منظور دقیق شاعر از این چیه؟ اولا توضیح دادم تو کتاب ها قبلا و چرا دوباره تکرار کنم، ولی باز به خاطر اینکه دعوا را اندازه توضیح میدم. تو اگر همکنون اندیشه نکنی، هستی روانی یا هویتیت چیه؟ من اگر نیندیشم حقیرم، متشخصم، بی کفایتم، با کفایتم، هویتم چیه؟ ندارم. پس منظورش همینه، تو نیندیش یعنی اکنون تو همه اندیشه به علاوه بعد فیزیکی. من اینجوری استنباط میکنم، رگ و پی اینه. شما نوشتی؟ کتابای من رو نخوندی؟ کتاب دیدی حالا با دوانی کنم ها بخون. با یه سوالی دیگر کرده این چرا بذار چه معنی داره؟ میگه که چرا در اروپا خانم ها آرایش نمی کنن اما در یمن اینگونه نیست. یعنی آنها آرایش پر یعجی چیز نیست، در عکس خانم ها در اروپا آرایش رو خیلی وسیعه. تو منیشو بلدی چیه؟ من بلدم. ما به قدری با هویت فکری اخت شده ایم که فکر میکنیم اجتناب ناپذیره. میگه که اگر یک انسانی از بدو تولد در فضایی زندگی کند که هویت فکری وجود ندارد، مثلا در جنگل، هویت فکری او چگونه خواهد بود؟ یعنی آره چگونه خواهد بود، یعنی اصل رو بر این قرار میده که ایجاد میشه، ولی چگونه خواهد بود؟ ایجاد چرا بشه؟ اگر من در جامعه در محیطی زندگی میکنم که مادرم نمیگه اگر بچه متواضع، اگر بچه بی‌عرضه، اگر بچه سخاوتمند، اگر بچه خسیسی، هویت فکری کجاست؟ نیست؟ نه؟ خب شما اولین بار تشبه بودی؟ خیلی انشاءالله برات مفید باشه. گفتید در حالتی مشاهده کننده و مشاهده شونده یکی نیستن که با هم متفاوت باشند. من می اندیشم این میکروفونه، من در اینجا با این دو تا پدیده متفاوتی، من این با من فرق میکنه، ولی من حقیرم چیه؟ من اون من مرکزه یک اندیشه، یک اندیشه توهمی. حقارت هم این خود همون اندیشه توهمیه، در اینجا یکی هست.
روشن جواب دادم هر که اینو نوشته، بعد سوالی هم نیست. میگه که اگر در چه صورتی، میگه در حالتی مشاهده کنند همون مشاهده دیگه که نیستن. یه مثال بزنید، همون مثالش اینه که این کاغذ، من به این کاغذ میاندیشم، اندیشه من متفاوته با این کاغذ، ولی میانشم من حقیرم متفاوت نیست، حقارت و من یکیه، منتها اون من تشکیل شده از صد تا توهم مثل حقارت و ما فرق نمی کنه اگر از صد تا تشکیل شده باشه یا یکی. مولانا اگر هزارانم یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. توهم دو تا و صد تا نداره، یکیه توهم. من از روی مسامحه میگم دو تا توهم، سه تا توهم. خب این هم بس سوالیست. یه آیا ضربه زدن به هویت فکر دیگران در از بین بردن هویت تأثیری دارد؟ خیلی تأثیر داره. یکی از تأثیراتش اینه که نمیذاره خوابش ببره. اگر یه مثال بزنم، یه شاهزاده خوب من میشنم در ایران بود، دختر شاه دیگه، دختر شاه یه عمر در معرض تعظیم بود، احترام بود، پیشبرو پسیا و قراول و نمیدن این چیزا بود. از پادشاهی که هم افتاد رفت به چی؟ رفت به یه جای قربت، چنان این ضربه ممکن بود به که خودکشی کرد. البته ضربه همیشه منجر به خودکشی نمیشه، منجر به بیداری میشه، بیدارش میکنه. در تمام این مدتی که این بهش تعظیم میکردن خواب بوده. اگر شما یک عمر به من بگید که بحبه عجب خوب صحبت میکنی، عجب خوب شعر میکنی، عجب و عجب و عجب، من به فکر این نمیفتم که خودم رو بشناسم. یکی از سوالاتی که معمولا بچه ها میکنن اینه که چرا بیشتر مشتری های جلسات من گدا هم گدا گردی من مردونت میخواد حضرت شما همه تو صحبت من نیست، ولی قدیم بود اینجوری بیشتر گداها بودن. علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که ثروتمندا ثروتشون تخدیرشون کرده، خوابشون کرده، نمیدونن که اصلا مسئله ای دارن. ولی وقتی که آدم فقیر باشه هی ضربه میبینه و این مفیده. از باید بریم نه باید بیان چیز بیان اینجا باشه، بیان اینجا بریم
پس بیان کاغذ هست بگیرید مراتبانی بنویسید
چه؟ خیلی نه میدونی بسید
من میگم به شما چشم
چه تأثیری نمیدونم. بعد نیست که در اونجایی که میدونی سعی کنیم اولا ضربه یکی واقعیه یکی تعبیری. یه دفعه شما به من میگید که احمد، من اگر اهل خرد باشم، اگر هوشیار باشم، میرم در خودم میگم که این به چه مناسبت به من گفت احمد نادان؟ آیا من واقعا نادانم؟ اگر نادان باشم حرف شما برای من مفید بوده، و اگر نادان نباشم حرف شما برای شما مسئله است. شما با چه اساسی به من گفتید تغییر نادان؟ من باید شما نگه دارم، شما به من گفتید نادان. از این سوال میکنم منظور شما از نادان چیه؟ من در چه بودی نادانم؟ به چه معنا نادانم؟ من میدونم که مثلا این میکروفونه، خب درسته که به اندازه انشتر ریاضی نمیدونم، ولی ما دانایی و نادانی رو به اون معنا به کار نمیبریم، اون در ایده دانشه. هویت فکری یک پارچه نادانیه. توهم رو به حساب هستی گذاشتن عین نادانیه. برا نسبت شما هر کس اسیر هویت فکری باشه نادان، ناآگاهه. خوب شد جواب دادم؟ در صورت امکان در مورد فساد در اجتماع صحبت شده؟ فساد کی ننوشته؟ فساد نمیدونم چه کلمه کلی، فساد دنیا رو گرفته. فساد در اجتماع یعنی چی؟ دنیا پر از فساده، هر جا هویت فکری هست فساد، بدبختیه، تضاد. چقدر نوشته این بساله. میگه مولانا معتقد است انسان با رنج کشیدن جسمی یعنی ریاضت به تعالی روحی دست می‌یابد. دو تا موضوع هم. اولا مولوی همچین چیزی نگفت. اسلام هم رد میکنه. شکنجه بدن، شکنجه جسم هیچ کس تأیید نمیکنه. در این مکتب ها ما نمیدونم مکتب های دیگه، ولی نه مولوی تأیید میکنه و نه اسلام. باید جسم رو خوب نگه داشت. چرا شکنجهش بخونیم؟ یکی این که به تعالی روحی میرسه. اینو من تو روزنامه دیدم. آیا به نظر شما تعالی روحی معنی داره؟ پدیده به نام تعالی در ارتباط با روح وجود داره؟ ما به چه چیز میگیم روح؟ هویت فکری که قابل تعالی نیست، فقط میتونه گسترش پیدا کنه. گسترش به معنای این که من مثلا پس امروز میگم که پسر رئیسم، فردا میگم پسر سناترم، پس فردا میگم لیسانس دارم. اینا چیزه. اینا که در موردشون تعالی معنی نداره، توهم هست. در مورد توهم تعالی معنی نداره. میمونه فطرت. آیا فطرت قابل تعالیه؟ تعالیش دست من نیست. قابل تعالی هم باشه دست من نیست، خود به خود تعالی پیدا میکنه. مثل بچه که کوچیکه، من بزرگش نمی کنم، این خود به خود بزرگ میشه. فطرت هم خود به خود بزرگ میشه. من بعضی هم میگن کمال، به کمال. کمال به نظر من معنا نداره. رشد معنا داره، ولی اگر توجه کنید رشد با کمال دو پدیده. کمال یعنی اون جایی که دیگه من به جایی رسیدم که حد یقفه، نه؟ ولی رشد بلا انقطاع بدون وقفه. تا من حیات دارم رشد هم دارم. این بعد سوالی نبود. نه من نوشته شما قبول دارید، میگم نه. سوالاتی که جزئی مطرح نکنیم، چرا در جامعه امروز فرزندان مثلا دختران میل فرار از خانه دارن؟ ناهنجار خانواده، خانواده ناهنجاره و اینا فرار میکنن. استقوص نداره، بسیار از خانواده ها استقوص ندارن، اصالت ندارن. معذرت میخواه، باید بگیم هویت فکری اصالت نداره. این هم به زور نگرش داره، فایدهش چیه؟ و خود اون دختر اگر درک کنه که فایدهش چیه که فرار کنه، از کجا فرار میکنه؟ از این مرداب فرار میکنه، میره اون مرداب، از یک گوشه افتر میره اون گوشه افتر. مثالی که زدن این آب گندیده، این ما کل جوامع بشری یک استخر وسیعی پر از آب گندیده. ما به هر جاش بریم گندیده. حالا من از مثلا پس اینجا رفتم، اونجا از اینجا رفتم، که چی بشه؟ دخترها فرار، اینه که دخترها فرار نکنه. آیا با وضعیت همکنونی جامعه بچه دار شدن صحیح هست؟ این خودت باید جواب بدی. آیا میتونی بچه رو صحیح بار بیاری؟ آیا میتونی سالم بار بیاری؟ کرشناموتی عبارت زیبایی میگه، میگه که تا 6-7 سالگی بچه رو نگه میداریم، بعد از این میندازیمش رو گرگ ها. واقعا یعنی بنوش کنی تو جامعه گرگ ها. من این رو خودت باید تصمیم بگیری. این مبتنی بر واقعیت میگه که چرا تقریبا در اکثر ازدواج ها بعد از گذشت چند ماه زندگی، بعد از چند ماه از زندگی مشترک، اختلافات و درگیری ها شروع میشه. وای 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 بدبختی. و در این درگیری ها، چرا این درگیری ها در دوران نامزدی نیست؟ علتش اینه که ما در دوران نامزدی دو تا پدیده واقعی با هم در ارتباط نیستن، ایدئالن. دختر برای پسر ایدئاله، پسر برای دختر، و هر ایدئالی مطلوبه، جذبه داره.
ما همیشه عاشق ایدئالی. من مثلا الان اینجا نشسته، حضور شما هست، زیبایی هست، این میکروفون هست، آب هست، به اینا توجه ندارم، میگم زودتر بحثمو تموم کنیم بریم مثلا فلان جا. همیشه از اون جایی که هستیم میخواییم فرار کنیم از واقعیت. حالا در نامزدی ما دو تا پدیده ایدئالی با هم در ارتباطیم، ولی وقتی ازدواج کردیم میشه واقعی، و واقعیت ما از واقعیت بیزار. بعد از اینکه اون ایدئال تبدیل به واقعیت شد میخواییم بالاش بیام. نمیدونم توجه نکردید این عکسای شب ازدواج، عکسای سر عقد، پر از استرابم طرفین، هر دو طرف برای اینکه میدونن دارن واقعی چه مرحله میشن، دوره چه بدبختی دارن میشن. والله این طوریه. اومد اون آقای فوتو میگه یه خودت بخندید، یه لبخندی بزنید، مثلا آقای داماد یه لبخندی بزنید، یه خود بیشترش کن لبخنده رو، یعنی از دل نیست اون لبخند، حتی اون شب از دل نیست، از تای دل نیست، از روی تظاهره. علت این که بعد یاد به دلیل نرسی ها بهش خودکشی میکنن چیه؟ من چه میدونم؟ من که خودکشی نکردم، من به عشق هم نرسیدم، خودکشی هم نکردم، من که از همه اول فهمیدم که بوده آخه آدم به خاطر عشق، اون عشقهای امروزی، عشقهای اینا خودکشی میکنه، ای بس زندگی نیست.
چنده؟ ساعت